کنیم برای استفاده. و باز فردا شب بعد از افطار ساعت 9 شب برنامه بزرگدای روز خیام رو خواهیم داشت در محل آرامگاه، که در اونجا هم برنامه شعرخوانی داریم، هم برنامه تواشیح داریم، مناجات داریم، سخنرانی مقامات استانی و کشوری رو که مهمان ما هستند خواهیم داشت، به علاوه گلباران آرامگاه خیام و رونمایی از تمر بزرگ داشته این دوره از روز ملی نیشابور رو در محل آرامگاه نیشابور فردا شب بعد از افطار ساعت 9 شب.
روز برنامه‌تون خیلی کامل هست جناب شیبانی. بله، بزرگوار، برای گرامداشت روز ملی نیشابور.
بله، روز شنبه که روز ملی هست، روز 8 اردیبهشت ماه 7:30 صبح در محل دستان خیام، که یکی از قدیمی ترین دبیرستان‌های تاریخی ترین دبیرستان‌های نیشابور به نام خیام نامگذاری شده، انشالله 7:30 صبح زنگ خیام رو در محل دبیرستان خیام خواهیم داشت. ساعت 9 صبح هم برنامه علمی خیام، که ما هر سال در دو روز ملی عطار و خیام دو برنامه علمی که یه نگاه و یه توجه علمی به این دو فخر علمی نیشابور دارن خواهیم داشت، که به رسم هر ساله برنامه علمی روز خیام رو دانشگاه نیشابور هماهنگ کردن ساعت 9 صبح در محل تالار همایش‌های دانشگاه نیشابور. اونجا تعدادی از اساتید از دانشگاه‌های مختلف ایران، از یزد مهمان داریم، از بیرجند مهمان داریم، از مشهد مهمان داریم، از سیستان و بلوچستان مهمان داریم، با تحت عنوان همایش دو زبانه و بررسی آثار خیام در زبان انگلیسی و زبان فارسی، مقایسه آخرین دستاوردها را اساتید خواهند داشت. در اون برنامه علمی هم حضور مقامات کشوری رو خواهیم داشت، از حضورشون حتما به این مناسبت استفاده خواهیم کرد. روز شنبه صبح ساعت 7:30 زنگ خیام و ساعت 9 این برنامه علمی انشاءالله تا ظهر. بعد از ظهر هم آثار نقاشی در نگارخانه اداره فرهنگ نیشابور انشاءالله بازگشایی خواهد شد.
دلی.
روز یک شنبه و دو شنبه 29 و 30 اردیبهشت ماه هم باز در محل باغ خیام، آرامگاه خیام، دو برنامه دانش آموزی داریم. عمده این اتفاقات برای این است که دانش آموزها آینده سازها آشنا بشن با این مفاخر ملی و با اونها انس بگیرن. این دو برنامه هم روز 29 و 30 یک شنبه و دو شنبه صبح برای دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدای دبستان انشاءالله برگزار خواهد شد. مسابقات خیامخوانی، خیامشناسی، اشعار ایام برای کودکان تا سال اوائل سال دوم و سوم ابتدایی، روز یک شنبه دختران و روز دوشنبه هم برنامه برای پسران دانش آموز در باغ خیام. این برنامه های رسمی است، برنامه هایی که انجیو ها و سازمان های مردم نهاد و شخصیت های حقیقی و حقوقی هم دارن که دیگه من فرصت اشاره به اونها رو ندارم.
جناب شیبانی، من یه سوال از محضرتون داشتم. با توجه به اینکه ایران مهد مفاخر فرهنگی است، به خصوص نیشابور، خیام، عطار و خیلی های دیگه، بعضا پیش میاد که ما با افراد مختلف که صحبت میکنیم و اسم این مفاخر رو میاریم فقط با نام اینها آشنا هستن. اینکه در چنین بزرگداشت‌هایی، در چنین مراسم‌هایی بتونیم در واقع مخاطبان رو بیشتر آشنا بکنیم با اینکه این مفاخر چه سانی بودند و چه کردند، به نظرم خیلی مهمه. اینکه حالا شما اشاره فرمودید که در مدارس برنامه‌های ویژه‌ای دارید که حالا با در واقع بچه‌ها که نسل آینده هستن آشنا بشن با این مفاخر، چقدر این برگزاری این برنامه‌ها به سمت و سوی این هدف هست که مخاطبان آشنا بشن با این مفاخر؟
در واقع کاربردی باشه.
بله بله، یعنی فقط در حدی که اسم ما نشناسیم اینها رو.
بله بله، ما هم با این پیشنهاد شما، با این تاکید شما موافقیم. تلاش و اصرار ستاد بزرگ داشت این روزهای ملی همواره این بوده که این تلاش گذشته روشن این سرزمین ایران و ما گذشته بسیار روشنی داره، انشالله آینده روشنی هم پیش رو خواهد داشت. پیوند این گذشته به آینده توسط امروز باید به انجام برسه، با انتقال مناسب و کاربردی تلاش‌های گذشته و تطبیق اونها با واقعیت های امروز و انشالله پولی زدن برای آینده. تلاش ما در این ستادها همواره این بوده، همه علاقمندان کنار هم نشستن که به گونه اقدام کنن که همین گونه که شما اشاره کردید و اشاره درستی هم بود، حتما بچه های ما، آینده سازان ما آگاه بشن و احساس افتخار بکنن به این گذشته، به واسطه این افتخار و به واسطه این اعتبار مهیا بشن امروز توانشون رو و عشون رو فراهم بکنن، انشالله که آینده رو هم بسازن. لذا روی کرده توجه آینده سازان به مفاخر ملی و گذشته شاید نقطه عطف این مناسبت هاست. تلاش کردیم آموزش پرورش تو این بخش سهم عمده ای رو بر عهده داشته و با همین برگزاری مسابقات این اقدام مهم رو به انجام رسوندیم. ما در بخش ریاضی هم که یه بخش فنی است، چند روز گذشته قبل از اینکه به روز ملی نزدیک بشیم، یه مسابقه ریاضی بین دانش آموزان نیشابور، بیش از 1000 نفر دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه اول برگزار شد که انشالله در همین روز ملی از منتخبین و کسانی که امتیاز آوردن هم تقدیر خواهد شد. اینو عرض کردم که بیش از 1000 دانش آموز با میل و با رغبت یک روز از صبح تا ظهر به شکل کاملا آزاد در قالب گروه های 3 نفری در باغ خیام نشستند و راجع به ریاضی تبادل نظر کردند و نشون دادند که علاقمند هستند و دوست دارند که این گذشته روشن رو انشالله با آینده روشن در پیوند بزنند.
بله، امیدوارم که شما و همکاران عزیزتون جناب آقای شیبانی، معاون محترم استاندار و فرماندار نیشابور، همزمان با رونق تولید در سراسر کشور، رونق تربیت نسل آگاه و حکمتخواه رو در نیشابور عزیزمون همچنان روشن و پرفروغ نگه داریم.
سپاس جناب شیبانی.
خدا نگه داریم.
انشاءالله. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا.
امروز زندگی رو میشنوید.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باد کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خانی نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. تأمل کردن در مفاهیم بلندی که در اندیشه سخنوران گنجینه ادبیات فارسی همچون خیام، همچون فردوسی، همچون نظامی گنجوی، حافظ، خواجوی کرمانی و بسیاری از شعرا و صاحب اندیشگان وجود داره، فرصت مناسب و مساعدی است برای تأمل کردن و افتخار نمودن به آنچه که تاریخ و جغرافیای فرهنگی این سرزمین رو می‌سازه. همونجور که مطلع هستید، اشعار خیام نیشابوری به عنوان شاعری که مرزها رو در نوردیده برای اولین بار ترجمه شد در صده‌های پیشین توسط کسانی که اینجا بودن و علاقمند بودن و خیلی از افراد در دنیا میشنوند و در سالهای پیش که این شعرا به جامعه جهانی معرفی شدن به همت کسانی بود که شیفته فرهنگ فارسی بودن. اما من از تاریخ و جغرافیای این سرزمین گفتم. همونجور که تاریخمون رنگارنگ هست و بهش میباریم، جغرافیای متنوعی داریم که در بخش یک پیشنهاد سرکار خانم محمدی به شما معرفی میشه و این جاذبه ها رو با هم مرور میکنیم. بشنوید.
سلام و صبحتون بخیر و طاعات و عباداتتون تا این لحظه قبوله. مریم محمدی هستم و یک بار دیگه با بخش یک پیشنهاد برنامه زنده امروز زندگی در خدمتتونم. این بار قصد دارم تا با شما عزیزان سفری کوتاه به دو امامزاده در استان تهران داشته باشیم. اول به حوالی محله پونک میریم و با زیارتگاه امامزادگان عینعلی و زینعلی آشنا میشیم. برای رسیدن به این امامزاده باید به میدون پونک، بلوار حمیلا، کوچه پونه 3 برید و وارد حیات زیبا و با صفای این دو امامزاده بشید. بعد به ورود با قبرستان محلی که در حیات هست روبرو میشید. قبرهای قدیمی و جدید اهالی محله که اکثراً پسوند نام خانوادگی پونکی رو دارن. در وسط حیات ساختمان کوچیکی میبینید که از خارج 4 ضلعی و در داخل 8 ضلعی دیده میشه. این ساختمان بقعه امامزادگان عینعلی و زینعلی هست. این دو امامزاده از فرزندان امام سجاد علیه السلام هستند که به روایتی برای دیدار با امام رضا علیه السلام به ایران اومدن، اما متاسفانه به دست مخالفان امام رضا در محلی که در حال حاضر دفن شدند به شهادت رسیدند و بعدها در زمان فتح‌علی شاه قاجار بقعه این دو بزرگوار که هر دو در زمان شهادت کودک بودن ساخته میشه. در سال 1337 بنای فعلی امامزاده به شکل کنونی ساخته شده و در دهه های 70 و 80 بازسازی های روی اون صورت میگیره و ذریح چوبی امامزاده در این زمان تعویض میشه. به انتهای حیات امامزاده که برید با منظره فوق‌العاده‌ای از تهران روبرو میشید. قسمتی از دره پونک که در حال حاضر بخشی از پارک نهج البلاغه شده و در دوردست برج میلاد تهران دیده میشه. در گوشه دیگه ای از حیات امامزاده ساختمانی رو میبینید که مرکز فرهنگی محله است و کارهای کوچیک و بزرگ فرهنگی در اون انجام میشه. کمی اون طرفتر بقیست شهید رو میبینید که به تازگی در حیات امامزاده دفن شدن. این مکان یکی از زیباترین و باصفاترین امامزاده های تهرانه که اهالی محله ارادت خاصی به این دو عزیز دارن. ظهر و عصر پنجشنبه ها اینجا صفای دیگه ای داره و شلوغتر از معمول میشه. بیشتر اهالی محل برای دیدار با عزیزان در خاک خودشون همراه با شمع‌های روشن به اینجا میان و در نهایت با زیارت امامزادگان و دعا کردن از این زیارتگاه خارج میشن. بعد نیست بعد از اینجا بقعه امامزاده سید محمد نوربخش معروف به امامزاده نور از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام رو بهتون معرفی کنن. ایشون و برادرشون در قرن نهم قمری می‌زیستن و بعد از زندان و تبعید در روستای سلغان از توابع تهران دار فانی رو ودا میگن. برادرشون در قبرستان سلغان پایین و خودشون در قبرستان سلغان بالا دفن میشن. گنبد مخروطی شکل و طلایی امامزاده نور سلغان شکل خاص داره که با سایر امامزاده ها متفاوته. طرح فعلی بقعه از یک حرم و یک ایوان تشکیل شده که ایوان ورودی در جنوب شرقی حرم قرار گرفته و یک رواق هم کنار ایوان قرار داره. در وسط حرم 4 ستون وجود داره که گنبد بقعه روی اون قرار گرفته و زیارتگاه امامزاده نیز بین این 4 ستون واقع شده. از اطراف و داخل صحن امامزاده آرامش عجیبی داره که با وجود درختان سر کاج و بید در حیات و نور سبزرنگ زری و کاشکاری های دیوار روح هر بینندهی رو نوازش می کنه. این امامزاده بعد از سریال مسافری از هند شهرت خاصی پیدا کرد. برای رسیدن به این امامزاده باید وارد جاده کن بشید و بعد از حدود 10 کیلومتر به روستای سلغان می رسید. در سمت راست جاده در بین باغهایی که عمدتا درختان گیلاس هستند گنبد مخروطی شکل و طلایی امامزاده رو می بینید. از دیرباز امامزاده ها مقصد دلشکستگان بودن. کسایی که برای شفای مریض یا گشایش گره‌ای در زندگیشون در این اماکن دعا می کنن و ناامید از همه جا دست به دامن امید آخرشون خدای متعال می شن. بقعه امامزادگان عین‌علی و زین‌علی پونک و همینطور امامزاده نوربخش سلغان هم از این امر مستثنا نیست. با حضور در فضای روحانی و زیبای این امامزاده ها هم روح هم جسم حاضرین تسکین پیدا میکنه. در این روزهای مبارک ماه رمضان ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید و اگر دل گرفته و نیاز به آرامش دارید پیشنهاد میکنم حتما به امامزاده های نزدیک محل سکونتتون سر بزنید و ممنون میشم اگه یادی هم از عوامل برنامه امروز زندگی بکنید. نماز و روزتون قبول و تا یک پیشنهاد دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون.
خب یکی از جاذبه های دیدنی شهر تهران رو مورد مرور قرار دادیم، امامزاده عین‌علی و زین‌علی در منطقه غرب تهران. و در ادامه برنامه امروز زندگی باز هم سری میزنیم به بخش هایی که مربوط به فرهنگ و هنر ما خواهد بود. از میان خبرها خب به بخش دوم از میان خبرها رسیدیم. ایرج عباسی عزیز، ما در بخش پیشین راجع به بحث بحران کاغذ هم یکم صحبت کردیم. اینکه داشتم فکر میکردم حالا که وضعیت کاغذ اینقدر دشوار هست، ما خیلی اوقات ممکنه از یه روی کاغذ استفاده بکنیم، روی دیگر کاغذ رو هم میتوانیم استفاده کنیم. در ادارات در خیلی از جاها باید یه مقدار کمک کنیم که واقعا بحران کاغذ رو یک جوری خودمون مدیریت بکنیم. منتظر باشیم که حالا فقط دولت مسئله حل بکنه، خود ما یه مقدار باید کمک کنیم. زمانهای قدیم یه معلمی داشتیم ما، بعد هر وقت ما با خودکار می نوشتیم تنبیهمون می کرد، خیلی هم ناراحت می شدیم که چرا معلم واقعا داره تنبیهمون می کنه. بعد یه روز نشستیم و باباش صحبت کردیم که با هزار ترس و لرز که آقا چرا مثلا نمیذاره ما با خودکار بنویسیم، ما دوست داریم با خودکار بنویسیم. خیلی حرف قشنگی زد. گفت من نمیدونم پدر شما چه کار داره میکنه، اما من دیدم شاگردایی که پدرشون توان واقعا خریدن یه دفتر رو مجدد نداره، بنابراین میگم با مداد بنویسید که بتونید پاک کنید دوباره دو سه بار استفاده کنید. خب ما اینقدر معلمان محترم و شریف و انسانی داشتیم و داریم همچنان در وزارت محترم و پرورش که به فکر خانواده هستن. حالا ممکنه نخواهیم دوباره با مداد بنویسیم، ولی حال می میتونیم از کاغذهایی که یک بار استفاده کردیم روشون رو برگردونیم و از اون بخشش هم نهایت استفاده رو بکنیم که این سرمایه ها کمتر هدر بره و کمک بکنیم. اما از بخش کاغذ که در واقع بستر بسیار از کارهای ادیبانه، فرهنگی، نوشتن، نقاشی است، میخوایم وارد حوزه‌های دیگر هنر بشیم. در خدمت
هستم. عرض کنم که سری بزنیم به حوزه سینما. یکی از مبحثایی که خیلی مطرح بود امسال و توی چند سال اخیر که فاصله عید نوروز و ماه مبارک رمضان نزدیکتر میشه، این چون دو تا زمان طلایی داره به قول خود سینمادارها، یکی عید نوروز هست و یکی اکران عید سعید فطر. فاصله بین عید نوروز و عید فطر همیشه زمانی هست که استقبال خیلی کم از سینما و فیلم ها میشه و اینکه این فاصله زمانیه که معمولا فیلم هایی که در این زمان اکران میشه با استقبال کم مواجه میشه.
خب موضوع این که پول دست مردم نیست، بخش عمدش واقعیت نیست، سال هنوز به جریان نیفتاده، سال مالی هنوز خودش رو پیدا نکرده و امسال هم که این بحران های دیگه اضافه شده. سینما من یه خبر هم میخوندم که میگفتن بعضی حتی پول برق و فیش برق هم در نمیارن واقعا با این سیستم کار کردن.
بله، به همین نکته میخواستم اشاره بکنم که گفتن که باید اکران های ویژه ماه مبارک رمضان کارشناسی بشه. همونطور که شما فرمودید اشاره شده به این موضوع که برخی فیلم هایی که الان دارن اکران میشن حتی فروششون به اندازه قبض برق سینما ها هم نیستش و اینکه گفتن که حالا چه دلیلیه که این فیلم ها روی پرده برن، چون ببینید فیلم هایی که انتخاب شدن اکران 3 هفته‌ای دارن، یعنی قراره که 3 هفته بین 3 تا 4 هفته اکران بشن و بعد فیلم ها عوض میشن. فیلم هایی که عوض میشن بعد از این اکران، این برای اکران عید سعید فطر، فیلم های مثل سرخپوست، ما همه با هم هستیم و چند فیلم دیگه که خب استقبال خوبی ازشون تو جشنواره فیلم فجر شد. و اینکه یکی اعتراضی که شده بود این بود که شاید فقط میخواستن این فاصله رو پر بکنن تا در واقع برسونن به عید فطر.
من میخوام خودم جای اون تهیه کننده فیلم هایی بذارم که قرعه فال به نام ماه مبارک رمضان براشون افتاده. خب طبیعتاً در ماه مبارک رمضان به واسطه روزداری مردم کمتر سینما میرن، طبیعی هم هستش. ولی این که فکر کنیم حالا این فرصت رو به فیلم هایی بدیم که به نظر میرسه کمتر فروش میکنن، ظلمی هست که به عوامل تولید اون فیلم ها داره انجام میشه. نمیشه یک طرفه به قاضی رفتش، نمیشه که همه رو فدای فیلم های پرفروش کرد. خیلی فیلم ها مثلا فیلم های ارزشی هستن، فیلم های معناگرا هستن، از جذابیت های معمول بازار هم پیروی نمیکنن و واقعا دیدنشون میتونه تو زندگیمون یک نقطه عطف باشه، اما واقعا تعداد تماشاگرش کمه. نمیشه که اون سینما رو نابود بکنیم به صرف اینکه سینمای تجاری میخوایم داشته باشیم. قبول، سینما یک صنعت پولساز است، اما در کنارش صنعت فرهنگی هم باید باشه دیگه. یعنی اون هویت که ما این همه داریم براش حرف میزنیم و در واقع سینه چاک میکنیم که سینما باید فرهنگساز هم باشه. چه باید کرد؟
بله، همین موضوع که حالا چه راهکاری چه تعمیداتی باید اندیشیده بشه اگر قرعه کشی قرار اتفاق بیفته. نمیدونم، یک مسئله ای که چون وقتی که فیلمی اکرانش به ماه مبارک رمضان میفته و خود تهیه کننده و کارگردان هم این موضوع رو انگار میپذیرند که خب فیلم من در ماه مبارک رمضان اکران میشه و فروش خوب پایینی داشته و اینکه این باعث نشه که این مسئله یک توجیهی بشه برای فیلمساز و تهیه کننده برای اینکه فیلمش فروش پایینی داشته.
همکاران ارجمندم ارتباطی رو با جناب دکتر مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما، برقرار کردن. صحبتتون بخیر جناب محمودی.
به نام خدا. آقای اسماعیلی عزیز، من هم به شما سلام میگم، همچنین آقای عباسی عزیز.
سلام و عرض ادب جناب محمودی.
ایرج به شما صحبت میکنه.
خواهش میکنم، در خدمت هستم جناب محمود. قبل از اینکه در واقع ارتباطمون با شما برقرار بشه، نمیدونم بخشی از صحبت ما رو شنیدید یا خیر.
بله.
در رابطه با اکران ماه مبارک رمضان سینماها صحبت میکردیم و اینکه بله، خب خیلی از سینمادارها و تهیه کنندگان ناراضی هستن از اینکه فیلمشون در ماه مبارک رمضان اکران بشه و بحث فاصله بین عید نوروز و عید سعید فطر بود که اکران ها متفاوت هست. حالا اگر در این رابطه یا در زمینه دیگه در
واقع به برش جا محمودی نازنی راجب عدالت اکران میخواییم صحبت کنیم. ماه مبارک رمضان این حق و ناس هم باید نگاه بکنم در حوزه هنر، ما بین همه تهیه کنندگان این عدالت رعایت بشه، فقط صرف این که اون تجارت فرهنگی سینما اتفاق بیفته نباشه، تجارت اندیشه هم باشه و فیلم های فاخر هم فرصت مناسب پیدا کنن. در خدمتون هستم.
عرض کنم اگر قرار باشه راجب عدالت اکران صحبت کنیم که مشخصا میتونیم بگیم در تمام این سالها حداقل در یک دهه گذشته ما چیزی به نام عدالت در اکران در سینما ایران اساسا نداشتیم و نخواهیم داشت. این برمیگرده ریشه هاش به همون سیستم ناقصی که متاسفانه در چینش اکران سینماهای ایران وجود داشته. باید یکی دو دهه هست داریم راجع به این مسئله بارها و بارها و بارها به آقایون مسئول در سازمان سینمایی هشدار میدیم. این برای تماشاگران سینما فقط سه طیف تهیه کننده، پخش کننده و سینمادار بیان تصمیم بگیرن و در واقع تعیین تکلیف بکنن، همین اتفاقی میفته که الان یک نمونهش رو داریم میبینیم و سالهای قبل هم البته نمونه های مشابهش رو خیلی خیلی دیدیم. در هفتهی که گذشت در واقع با 5 فیلمی که به سینماها اومدن یک فیلم سوزی آشکار اتفاق افتاد در سینماهای کشور ما و شما اگر به تاریخ ساخت تعدادی از این فیلم ها نگاه بکنید میبینید محصول 93-94 هستش، یعنی فیلم مال 4-5 سال پیش هست و سوال پیش میاد که تو این 4-5 سال چرا فیلم اکران نشده و اصطلاح سینمایی چرا الان باید اکران لایی بخوره. این اکران یک اکران لایی است، یعنی فیلم هر چقدر هم بتونه فروش موفقی داشته باشه که نخواهد داشت و نداشته که آمار داره این رو به ما نشون میده، در اکران عید فطر عوض میشه و از پرده میاد پایین. یعنی این فیلم ها مجبور شدن برای خودشون برای اینکه اکران بشه یک قرارداد 2 یا 3 هفته‌ای ببندن که متاسفانه این نشون میده که ما شورای صنفی اکرانمون هیچ نظامنامه مشخصی نداره و در واقع داره
دوستان تلاش کردن تا یکی دو روز گذشته با شورای صنفی اکران ارتباط برقرار کنن، متاسفانه جواب ندادن.
شما صحبت نمی‌کنن.
نه اصلا جواب ندادن. می‌خواستیم امروز هم صحبت بکنیم که
اصلا مشخصه که صحبت نمی‌کنن آقایون، برای اینکه پاسخی ندارن به شما بدن. سیستم با عرض پوزش از شما و شنوندگان یک سیستم دیمیست، یک سیستم دیمیست، یعنی اون چیزی که در کشاورزی داره اتفاق می‌افته و حالا اونجا شاید سیستم آبیاری دیمی جواب بده، اینجا سیستم اکران دیمی است، یعنی هر کاری دوست داشته باشن میکنن، هر کاری خودشون مطلوبشون باشه تصمیم میگیرن و پاسخگو هم نیستن. و مشکل اینجاست که سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم واقعا نمیاد حالا بررسی کنه، حساب کشی بکنه که چرا داره این فیلم میفته. شما اشاره کردید به فیلم های فاخر که من حالا میخوام بگم فیلم های اندیشه محور، اساسا جای فیلم های اندیشه محور در سینمای ما تو تمام این 5-6 سال گذشته کجا بوده؟
اصلا جا ندارن که میخوام تعیین بکنیم.
این که ما یک گروه نمایشی رو آقایون اومدن ایجاد کردن به اسم هنر و تجربه که به زعم بنده یک سوپاپی هست برای اینکه فیلمسازان اندیشه محور در واقع دیگه اعتراض نکنن. و شما میدونید ساختار فیلم های هنر تجربه اکرانش اینجوریه دیگه، شما باید بدوید دنبال اکران فیلم. یعنی الان مثلا در این سینما این سانس فیلم الف اکران میشه، سانس بعدی یه نقطه دیگه شهر داره اکران میشه و این شده که شما نگاه میکنید آمار فیلم های هنر تجربه که اتفاقا بسیارش فیلم های خیلی خیلی خوبی هستن در حد 100 تا تماشاگر، 200 تا تماشاگر، 500 تا تماشاگر داره اتفاق میشه.
انسجامی هم نداره در
واقع. نداره، اما واقعیت اینجاست دلسوزانه که وقتی یکی از برنامه‌ای که از همکارانم دوش کار میکرد، ظاهرا خود شما هم اون روز داشتید به عنوان نقد هنری صحبت میکردید، با اینکه فروش اندک بود اما خدا رو شاکر و راضی بود حداقل اینقدر فروش کرده. خیلی دلم سوخت برای در واقع کارگردان تهیه کنندش که حتی هم قانعه که یک مقدار برگشت مالی داشته باشه.
بله، برای اینکه سقف در واقع نگاه ها و سقف آرزوها رو آوردن پایین.
دقیقاً.
این مشکل اینه که این سقف رو آوردن پایین به جای رسوندن که دیگه طرف الان راضیه فقط فیلم بره یک روز حتی رو پرده. ببینید اتفاقی که الان داره تو اکران بین ماه رمضان تا عید فطر اتفاق میفته،
به مرگ گرفتن که به تب راضی بشه.
5 تا فیلم داره میاد، نگاه میکنید آمار فروششون 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، نمیدونم 30 میلیون تومان. خب مشخصه که اساسا این فیلم شکست تجاری خورده و حالا چرا اینها راضی شدن تو این شرایط اکران بکنن؟ اولا اینکه زمینه حداقلی برای دیدن فیلمشون فراهم بشه، دوما بتونن شرایط رو به وجود بیارن که بعد از همین اکران نصف نیمه بتونن فیلم رو در واقع به تلویزیون بفروشن، رایتش رو به شبکه نمایش خانگی بفروشن و در واقع بازاریابی بعد از اکران رو به وجود بیارن که اون اتفاق هم در صورتی که بیفته با توجه به الان مسائلی که وجود داره در زمینه خرید رایت این گونه فیلم ها چه از طرف چه تلویزیون چه از طرف شبکه نمایش خانگی در واقع یک شکست مطلق هستش. حالا بعد بحث اقتصادیش به وجود میاد که آیا این شکست مطلق، این تهیه کننده آیا از جیب خودش پول گذاشته یا رفته سرمایه را از نهادهای دولتی و جاهای دیگه جور کرده؟